بسم الله الرحمن الرحیم. استاد سید حسین هاشمیان، 11 مهر ماه.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الهان الی قیام یوم الدین. و یرجع المشتری علی البائع به مرد ترم علی المالک حتی به زیادت القیمه عن الثمن لو تلفت العینو فرجع بها علیه علی الاطبا. امروز دوستان بحثمون یه مقداری از برخی از جلسات دیگر دقت بیشتری میطلبه. عرض نمی کنم بحث سخته ها، نه سخت نیست، اما یه قیودی داره که اگر اون قیود رو بهش توجه نکنید ممکنه ذهن شما به یک سمت خاصی بره که نتونید بحث رو جمعش بکنید. لذا من سعی می کنم رو اون قیودی که لازمه تأکید بیشتری بکنم که شما توجهتون جلب بشه به اون قیود و عرض کنم خدمت شما مورد توجه قرار بدید، انشاءالله بحث رو خوب متوجه بشید. ما صفحه گذشته دوستان عرض کردیم مالک اگر اجازه نداد معامله فضولی را میتواند برود سراغ مشتری و مال خودش را از مشتری بگیره، و اگر مشتری تصرف هم کرده باشه مشتری میتونه غرامت بگیره اگر اون تصرف تصرفی است که اجاره بهش تعلق میگیره، یا حتی مسلط بر تسلط هم که باشه ولو تصرف نکرده باشه اجارهش رو میتونه بگیره. گفتیم نمایش رو میتونه از مشتری دریافت بکنه اگر اون کالا نمایی داشته. خب اینا مطرح شد. حالا سوال، اون چه که مالک به عنوان غرامت از آقای مشتری گرفته در فرض جهل این آقای مشتری، یعنی در فرضی که مشتری نمیدونسته که این معامله معامله فضولی است، بایع فضولی او رو گول زد، این بابا خیال میکرد که بایع فضولی مالک واقعا این معامله رو انجام داد، بعد از این که معامله رو انجام داد و تمام شد حالا یه کسی اومده یقش رو گرفته میگه مالک منم، اون اصلا مالک نبوده، بعد غرامت هم ازش گرفته، علاوه بر این که عین مال رو گرفته غرامت ها رو هم ازش گرفته. میخوایم عرض بکنیم این آقای مشتری در فرض جهل چه گناهی کرده که این غرامت ها رو باید بکشه؟ مالک بتونه، ما حکم شرعی کردیم دیگه، گفتیم حکم شرعی این است که مالک میتواند این غرامت ها رو از مشتری بگیره، مگه چه گناهی کرده که بگیم میتونه اینها رو بگیره؟ ایشون میفرماید که اگر مشتری جاهل به فضولی بودن معامله باشه، حالا این قید جهل رو این اوائل جناب شهید اول ذکر نمی کنه، بعد از این که تقریبا یک صفحه بحث رو میبره جلو آخرش میگه انکان جاهلا، یعنی بحث اون مربوط به جاهله. اگر مشتری جاهل به فضولی بودن معامله باشه کی این رو جبران میکنه این غرامت ها رو؟ شهید میفرماد دو قول در مسئله وجود داره. من یه نکته اینجا عرض بکنم و اون نکته این است که اولا تو غرامت هایی مثل اجاره تصرفات، اون تصرفاتی که آقای مشتری کرده اجارش رو میگیره، تو اینجور موارد علا ای حالن انگار همه قبول دارن که آقای مشتری میتونه به بایع فضولی مراجعه کنه و اون غرامت ها رو دریافت کنه. الان این دو قولی که عرض میکنم مربوط به یک مورد خاصه، این مورد خاص رو جناب شهید عرض کنم ورود پیدا کرده، ما هم به همینجا ورود پیدا میکنه. حالا اون مورد خاص رو من توضیح بدم براتون. ببینید فرض بکنید، حواستون رو خوب جمع کنید آقا، فرض بکنید جناب بایع فضولی گاو آقای مالک رو فروخته به مشتری، مشتری هم جاهل بوده به اینکه این معامله معامله فضولی است، 2,000,000 هم این گاو رو به آقای مشتری فروخته. با این فرض، این فرض رو خوب دقت کنید که در همون زمان معامله این گاو 2,500,000 قیمتش بود، یعنی تو بازار قیمتش 2,500,000 بود. مالک فضولی اومد 2,000,000 این رو به آقای مشتری فروخت. بعد مالک اومد گفت آقای مشتری این گاو مال من بود، عرض کنم چرا شما رفتی از بایع فضولی خریدیش؟ فرضم بکنید گاو تلف شده. خب آقای مالک میاد میگه تو گاو منو تلف کردی، آقای مشتری 2,500,000 قیمتش بوده، 2,500,000 رو به من بده. 2,500,000 از آقای مشتری میگیره و ما هم قبلا عرض کردیم این گرفتن پول توسط مالک از مشتری حق صحیح شرعن، 2,500,000 میگیره. خب آقای مشتری میره یقه کیو میگیره؟ بایع فضولی. میگه تو منو گول زدی، من که نمیدونستم تو بایع فضولی هستی، مال خودت نیست، مال دیگران رو داری به من میفروشی. گاو رو من تلف کردم در حد اون 2,000,000 که با تو معامله کردم، خب اون 2,000,000 خودم باید پرداخت کنم. هیچ، اون 2,000,000 خودم باید پرداخت کنم. لذا دوستان اگر این 2,000,000 رو داده باشه به بایع فضولی، اینو ازش میگیره. اگرم نداده باشه اون 2,000,000 رو دیگه داده مالک، دیگه کار نداره. مشکل سر اون 500,000 تومان است، اون 500,000 تومان اضافه، چون گاو رو فرض این است که خود این آقا تلف کرده، اون 2,000,000 که دیگه عجیبش رفته هیچ. ایشون میفرماد نسبت به این 500,000 تومان اضافه دو نظریه در کتابتون مطرح شده، دو نظریه وجود داره. یک نظر این است که مشتری میتونه، حالا ببینید اول عام میگه بعد خاصش میکنه، میگه هر چی برای مالک غرامت کشیده میتونه اون رو از بایع فضولی بگیره، حتی زیاده قیمت از ثمن در فرض تلف عین. این که میگه حتی زیاده قیمت، منظورش همین مثل 500,000 تومانیه که ما عرض کردیم. یعنی غرامت هایی که مشتری کشیده میتونه از بایع فضولی در فرض جهل بگیره، حتی این مورد رو، حتی این 500,000 تومن رو. میگه آقا اون موقع من گاو رو با تو معامله کردم 2,000,000، الان معلوم شده مالکش یکی دیگه است، مالکم اومده از من 2,500,000 گرفته، گاو رو تلف کردم، اون 2,000,000 رو باید از جیب بدم، چشم میدم گاو رو تلف کردم، چوبشم باید بخورم، اما 500,000 تومن اضافه رو تو باید به من بدی. یک نظریه این است که بله 500,000 تومن رو آقای بایع فضولی باید به، عرض کنم خدمت شما مشتری، پرداخت بکنه. علتش چیه دوستان که میگیم مشتری میتونه این 500,000 تومن از بایع فضولی بگیره؟ گفتن علتش اینه که مشتری اقدام به این بیع کرد. دوستان بیعی که عوضه اینش چی بود؟ حواست با منه یا نه؟ بیعی که عوضه اینش گاو بود و 2,000,000، یعنی روز اولی که مشتری پذیرفت این معامله رو، بایع فضولی پذیرفت این معامله رو، مشتری گفت آقا من این گاو رو میگیرم بنابراین که این گاو رو در برابر 2,000,000 ضامن باشم. دوستان بزرگوار، ضمانت گاو در برابر قیمت و ثمن معین شده یعنی چی؟ ضمانت گاو در برابر این 2,000,000 معناش اینه که اگر گاو از دنیا رفت، اون 2,000,000 از جیب من بگو رفته باشه. اینو پذیرفتم، اینو از روز اول من پذیرفتم، قبول کردم. ببینید این مال هر معامله ایستا، این فقط مال اینجا نیست. یعنی شما تو هر معامله، الان من این کتاب رو از شما میخرم 20,000 تومان، وقتی اینو خریدم 20,000 تومان تحویل گرفتم، معناش این است که اینو در برابر 20,000 تومان چی شدم؟ ضامن شدم. این معناش اینه که اگر این کتاب دست من تلف شد، من اون 20,000 تومان دیگه عجیبم رفته، اگه ندادم باید بدم، اگرم دادم دیگه پس نمیگیرم. ها؟ ایشون میفرماد آقای مشتری اقدام به این بیع کرد بنابراین که اون مقدار زیاده قیمت برای خودش باشه. یعنی اگر گاو 2,500,000 رو 2,000,000 خرید، بنابر چی بود؟ بنابر این بود که اون 500,000 تومان مال خودش باشه. یعنی یه معامله شیرینی کرده، بعدم رفت خونه خوشحال و خندان گفت گاو 2,500,000 من 2,000,000 خریدم. یعنی 500 هزار تومان سود کردم، این معامله انگار 500 هزار تومان براش داشت. خب وقتی اینجوری معامله کرده دیگه نباید از جیب خودش اون زیاده رو به مالک بده، اون زیاده رو باید از آقای بایع فضولی بگیره. خب این دوستان قول اول. پس قول اول میگه آقا اون 500 هزار تومان رو آقای مشتری میتونه از بایع فضولی بگیره. یه نظر دومی داریم در اینجا، فروزمون یادتون نره ها، یه گاوی رو بایع فضولی فروخته 2 میلیون، در همون زمان فروش هم این گاو 2.5 میلیون میارزید. حالا مالک اومده گاوم تلف شده 2.5 میلیون شاید مشتری گرفته، میگیم گاو که تلف شد دست آقای مشتری 2 میلیونش که پرید هیچی، 500 هزار تومان رو میتونه بره از آقای، عرض کنم خدمت شما، بایع فضولی آقای مشتری بگیره. قول دوم دوستان اینه که نسبت به قیمت هم اون 2 میلیون که اصل ثمن معین شده باشه، هم اون 500 هزار تومان زائد بر ثمن که همون روز اول میارزید 2.5 میلیون، این قائل میگه نسبت به قیمت مطلقا مشتری حق رجوع به بایع فضولی را ندارد. مشتری نمیتونه بره به بایع بگه آقا من 500 هزار تومان بیشتر به مالک دادم، اون 500 هزار تومان رو به من بده. چرا؟ ببینید این دوتا قول کاملا شاخ به شاخن ها، میخوام ببینیم این آقا چرا این حرف رو میزنه که 500 هزار تومان شما نمیتونی بری از مالک، عذر میخوام، از بایع فضولی بگیر. علتی که این آقایون آوردن اینه، اینا میگن آقا مشتری اقدام کرد به این معامله بنابر این که این رو ضامن باشه، نه این رو در مقابل اون 2 میلیون فقط. آخه ما قاعده داریم، ما یزمن به صحیحهی یزمن به فاسده، هر معاملهی که صحیحش زمان داره فاسدش هم زمان داره. خب هر معاملهی که من و شما با هم دیگه انجام میدیم، اون جنسی که من میگیرم، عرض کردم من ضامن این جنسم، به این معنا که اگر این جنس از بین رفت، پولی که در مقابلشه عجیب من رفته. خب این آقا میگه پولی که در قبال این 500 عضو میخوام گاوه 2.5 میلیونه، این آقا هم گاوه تلف کرده، خب حالا ضامنه که اون 2.5 میلیون رو خودش بده. اگر تلف بشه چطور این این در جاهای دیگه دست هر کسی تلف بشه، هر مشتری که جنس رو دریافت کرده باشه تلف کنه اون جنس رو، این رو ضامنه. الان هم این آقا این رو ضامنه چون تلف کرده. اگر این رو تلف نکرده بود، کمکم کنید، اگر این رو تلف نکرده بود الان مالک می اومد گاو رو بگو میگرفت، اونم 2 میلیون شو داشت، مشکلی نداشتیم که. پس مقصر این وسط کیه؟ خود آقای مشتری است که گاو رو تلف کرده. این رو ضامنه، این رو باید برمیگردون، حالا تلف شده 2.5 میلیون شو برگردونده دیگه، چرا برای 500 هزار تومان از آقای بایع فضولی دریافت بکنه؟ جناب شهید ثانی دوستان با این قول دوم مخالفه، میگه ما این حرف دوم رو قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ ببینید دوستان، ما 2 تا زمان داریم. یک زمان، زمان خوب اردام رو دقت کنید، تلف عین است، یعنی من مشتری که گاو رو خریدم از روز اول پی این قضیه رو به تنم مالیدم و قبول کردم و هر کیم به من بگه من اذعان میکنم که این رو پذیرفتم که این گاو در مقابل 2 میلیون بگید من ضامنشم، من بیش از این نپذیرفتم. از روز اول که گاو رو دادن دست من گفتن این گاو چند؟ 2 میلیون. خب این گاو بالاخره دست من بود، حالا به هر دلیلی ممکنه تلف بشه، حالا یا خودم دلم خواسته اصلا سرشو بریدم، پوستشو کندم، گوشتشو ریختم تو دیگ دادم مردم خوردن، یا نه مریض شده از دنیا رفته. علا ای حالن، من اگر این گاو رو تلفش کردم برابر 2 میلیون تلفش کردم، زمان من این بوده، اینو پذیرفتم از روز اول، نه بیشتر از این. من این رو نپذیرفتم که اگر گاو تلف شد بعد معلوم شد مالکش یکی دیگه است، بعد قیمتش 10 برابرم که اون 10 برابر قیمت رو پرداخت بکنم. من زمان این رو پذیرفتم در مقابل ثمن معین شده، نه زمان مثل و قیمت رو. من اینو نپذیرفتم که اگر گاو رو عرض کنم سرش رو بریدم یا مریض شد تلف شد یه گاو مثل همین چکار کنم به مالک بدم یا قیمتش رو مثلا پرداخت بکنم. حالا اگر مثلیش مثل گندم و جو مثلش، اگر قیمیش مثل گاو قیمتش، من اینو نپذیرفتم از روز اول. معامله رو 2 میلیون بود، من زمان 2 میلیون رو پذیرفتم، الانم پای اون هستم، اما اون 500,000 تومان اضافه عرض کنم به عهده من نیست. توجه به این نکته هم بکنید دوستان، خوب عرضم رو دقت کنید. ما حکممون اینه، حکم شرعی اینه، حکم این است که اگر آقای مشتری در اون مالی که تحویل گرفته تصرف بکنه، منافعش رو استفاده بکنه و بعد آقای مالک بیاد از مشتری اجرت اون منافع رو دریافت بکنه، اونجا چی گفتیم؟ گفتیم آقای مشتری میتونه بره یقه بایه فضولی رو بگیره و تمام اون غرامت ها رو ازش دریافت کنه. اونجا که آقای مشتری منافع رو استفاده کرده، میگیم با اینکه تو استفاده کردی اما حالا که پولشو دادی به مالک برو از بای فضولی بگیر، در ما نحنفی که اون 500,000 تومان بگیر به طریق اولا باید بتونه از بای فضولی بگیره، چون اینجا اصلا منافعی رو استفاده نکرده. این چه منفعتی برده؟ تازه 2 میلیون هم از جیبش رفته، این گاو مریض شد از بین رفت، حالا علاوه بر اون 2 میلیونی که اصل معامله بوده میگم 500,000 تومان دیگه هم بده به مالک. خب چرا این 500,000 تومان نگیره؟ این میشه مثل همون منافعی که ما حکم میکنیم میتونه از بایع فضولی بگیره، بلکه به طریق اولا اینجا میتونه بگیره، چون اونجا حداقل یه منافعی رو استفاده کرده بود. یک سال مثلا اگر خونه بوده، یک سال تو این خونه نشسته، خب ما 500,000 تومان اجارهش بوده 6 میلیون شده، حالا میگیم اون 6 میلیون رو با اینکه تو خودت نشستی تو خونه ها، اما میتونی بری از بایع فضولی بگیری چون اون تو رو گول زد. خب اینجا دیگه به طریق اولا میتونه این آقا بره از بایع فضولی این رو دریافت بکنه. البته ما عرض کردیم اینها دوستان همه، یعنی این دو قول، مال وقتی است که زیاده قیمت اون 500,000 تومان اضافه همون روز اول معامله مشتری و بایع فضولی بوده، یعنی همون موقع گاو 2.5 میلیون میارزیده. اما اگر این گاو روز اول 2 میلیون میارزید، مشتری هم 2 میلیون خریدش، اما بعد زیاده قیمت پیدا کرد، قیمت سوقیش رفت بالا رفت بالا رفت بالا شد 2.5 میلیون، 2.5 میلیون که شد بعد تلف شد، بعد حالا مالک اومده میگه بالاخره یوم التلف این 2.5 میلیون میارزید، ایشون میفهمد اینجا دیگه حتما آقای مشتری میتونه بره اون 500,000 تومان رو از بایع فضولی بگیره. اینجا دیگه انگار دو قولم نیست، همه انگار قبول دارن اینجا دیگه 500,000 تومان رو میتونه بگیره. اون دعوا و اون اختلاف مال وقتی بود که هم روز اول معامله بین مشتری و بایع فضولی گاو 2.5 میلیون میارزید اما این 2 میلیون خریده بود، اون محل بحث و اختلافه که عرض کنم خدمت شما ما مطرح کردیم. نکته بعدی دوستان که آخرین نکته است که عرض کنم عبارت بخونیم اینه دوستان بزرگوار، اگر این چیزی که من از بایع فضولی خریدم مخارجی داشته باشه، آخه بعضی وقتا یه چیزایی که آدم میخره مخارج داره، مثل گاو و گوسفند، شما گاو و گوسفند رو بخری نمیتونه علوفه بهش ندی. اینجوری هم نیست که همه هر کی گاو و گوسفند میخره یه جایی داشته باشه اینا خودشون برن بچرن و دیگه خرجی نداشته باشن، نه گاهی هزینه شون باید بکنی. اگر اون چیزی که انسان خریده هزینه ای داشته باشه، آیا مشتری این مخارج رو میتونه از بایع فضولی بگیره یا نه؟ ایشون میفهمد بله قطعا اون مخارج رو هم مشتری میتواند از بایع فضولی عرض کنم خدمت شما دریافت بکنه. خب بخونیم عبارت رو تا برسیم به بحث بعدی. نگاه کنیم، و یرجع المشتری علی البائع بمغترمه، رجوع میکنه جناب مشتری به بایع، یعنی بایع فضولی، بمغترمه، به هر اون چه که غرامت کشیده، للمالک، للمالک یعنی اون غرامت هایی که به مالک داده، هر چی غرامت به مالک داده اون رو میگیره. خب تا اینجا دوستان عامه، میگه هر غرامتی رو میتونه بگیره، حتی میبردش روی مورد خاص، حتی به زیادت القیم عن السمن لو تلفت العینو. دوستان بزرگوار، ما ما این زیاده قیمت عن الثمن رو به قرینه مابعد چجوری معنا کردیم؟ مراد زیاده قیمتی است که همون لحظه اول معامله بین مشتری و بایع فضولی این زیاده قیمت بود، یعنی گاو 2.5 میلیون میارزید اما این 2 میلیون فروختش. بعد مالک اومده اون 500,000 تومان از آقای مشتری گرفته چون تلف شده، میگه هم 2 میلیون رو به من بده، هم 2 میلیونی که در واقع معامله کردی هم 500,000 تومان اضافه رو. حالا ایشون میفرماد حتی اون زیاده قیمت رو هم بعد از اینکه مشتری به مالک داد میتونه بره از بایع بگیره. لو تلفت العینو، ببینید فرضمون هم جاییست که عین تلف شده، فرجع بها علیه علی الاقوا، رجوع میکنه جناب مشتری به اون عرض کنم زیاده قیمت علیه کی؟ علیه یعنی علی البائع علی الاقوا، علی الاقوا میتونه بره 500,000 تومان از بایع بگیره. چرا؟ لدخولهی علی ان تکون له مجانا، این لدخولهی ضمیرشو بزنید به مشتری، یعنی لاقدامهی، چون اقدام کرد جناب مشتری بر این معامله، بنابر چی اقدام کرد؟ بنابر این که بوده باشد اون زیاده برای مشتری مجانن، یعنی روز اول که این معامله رو کرد ها خوشحال رفت خونه گفت 500,000 تومان برد کردم، با این قصد، با این عرض کنم قرض، این معامله رو انجام داد که اون 500,000 تومان برای خودش باشه. اما ما قابل الثمن من القیمه، اما اون 2 میلیونی که بگو در مقابل اون چیز قرار داده شده، ما قابل از ثمن من القیمه، اون قیمتی که در مقابلش قرار گرفته، فلا یرجع بهی، اونو دیگه نمیتونه از بایع فضولی بگیره. یه لحظه من دقت کنید، فرض بکنید گاو رو آقای مشتری از بایع فضولی گرفته بود اما پول رو بهش نداده بود، حالا نمیتونه بگه آقا چون گاو تلف شد من پول گاو تلف شده رو دادم به آقای مالک، اصل اون 2 میلیون رو هم تو باید غرامت بکشی، چون تو این عرض کنم نون انداختی تو دامن من، تو اگه بیع فضولی نمی کردی اصلا گاف تلف نمی شد. میگه نه، اونو دیگه رجوع نمیتونه بکنه. چرا؟ لرجوع عوضی هی الی، چون عوض اون در واقع 2 میلیون رو که گاف باشه رجوع کرد بهش، یعنی گاف رو بهش دادن، حالا دست او تلف شده، اونو دیگه نمیتونه بره بگیره. فلا یجمع بین العوض و المعوض، نمیتونه هم گاو رو گرفته باشه بگید هم 2 میلیون رو، اون 2 میلیون رو دیگه نمیتونه بگیره. و قیل لا یرجع بالقیمت مطلقا، این مطلقا کمکم کنید یعنی چی؟ یعنی حتی اون زیاده قیمت، نه 2 میلیون رو نه 500,000 تومان رو، هیچ کدومو نمیتونه رجوع کنه به قیمت جناب مشتری. چرا؟ این علت دوستان، علت مقابل، علت قبلیه رو گفتیم، حالا میگه لدخولهی، باز لدخولهی یعنی لاقدام المشتری، چون آقای مشتری اقدام کرده الا ان تكون العين مضمونه عليه، یعنی این روز اول که گاو رو گرفت گاو رو ضامن شد. دوستان نگید گاو رو گرفته خریده دیگه ضامن شده، یعنی چی؟ هر چی رو شما بخرید ضامنید، هر چی رو شما بخرید ضامنید. چرا هر چی رو بخرید ضامنید؟ چون هر چی رو من خریدم به محض اینکه تحویلش گرفتم معناش این است که این اگه تلف شد اون ثمن مقابلش بگو پریده، اون دیگه از جیب من رفته، این ضامنی یعنی این. لذا میفرماید این که آقا اقدام کرد بر این معامله بنابر این بود که عین مضمونتن علیه باشه، یعنی زمان این عین رو داشته باشه. کما هو شأن البیع الصحیح والفاسد، و قاعده داریم کل ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده. کما لو تلفت العین، سلطان العلماء میگه عرض کنم خدمت شما، کاش به جای کما لو جناب شهید حیثو گذاشته بود، یعنی کما هو شأن البیع الصحیح والفاسد حیثو تلفت العین، یعنی هر معامله صحیح و فاسدی اگر عینش تلف بشه، مشتری که این عینو دریافت کرده و این عین در دست او تلف شده، کمکم کنید، مشتری که این رو دریافت کرده و این در دستش تلف شده ضامنه. ضامنه یعنی چی؟ یعنی قیمتش رو در واقع عجیبش رفته، این معناش اینه. خب اینم دوستان قول مقابلش. جناب شهید ثانی میگه این قول دوم، قول قیل رو ما قبول نداریم. چرا؟ و فیه ان زمانه للمثل او القیمه امر زائد على فوات العين الذي قدم على زمانه. دوستان بزرگوار، این یک سطر رو من از خارج چجوری توضیح دادم؟ حواست به من باشه، یه لحظه حواست به من باشه، از کتاب جدا شو. ما از خارج اینجوری توضیح دادیم، گفتیم ما دو تا زمان داریم، این بابا گاو رو که تحویل میگیره یه وقت میگید این گاو رو زامنه در مقابل بگو سمن معین شده، اینو ما قبول داریم، اینو زامن شده، قبول کرده که اگر این گاو رو تحویل گرفت از بین رفت اون 2 میلیون از جیبش بره. اما این که شما بگید این آقا از روز اول قبول کرده گاو رو که تحویل گرفت از بین رفت مثل قیمتش رو زامن باشه ولو قیمتش 10 برابر بشه، نه اینو زامن نشده. مال مشتری که گاو رو میخواد، الان شما خودتون تو بازار چیکار میکنید؟ شما تو بازار اگر برید یه ماشین بخرید 10 میلیون، زامن مثل قیمتش هستید یا زامن همون 10 میلیون؟ زامن همون 10 میلیون هستید. این ماشین اگه تلف بشه چه بعدم قیمتش بشه 2 میلیون، چه بعدم قیمتش بشه 100 میلیون، نه به 2 میلیون شما کار داری نه به 100 میلیون. میگه من 10 میلیون خریدم، همین 10 میلیون زامنم، تلف که شد 10 میلیون باید به شما بدم، تموم شد رفت. حالا اینی که ما عرض کردیم که دو تا زمان داریم، یک زمان در مقابل همین ثمن معین شده، یک زمان مثل قیمت، ایشون اینجوری بیانش کرده، میگه رفیه ان زمانهو یعنی زمان مشتری للمثل اول قیمه امرون زائدان، یک امر زائد و بیشتر از اون زمانیست که پذیرفته، علا فوات العین الذی قدم علا زمانه، این عینی که اقدام کرد بر زمانش عین بود در مقابل همین ثمن معین شده که 2 میلیون باشه، این زامن شد. اما زمان مثل قیمت زائده بر این مسئله است، بیش از این مسئله است. و هو مغروران، این مغرور نه این که متکبرها، مغروران یعنی گول خورده، در حالی که این آقای مشتری گول خورده، بایه فضولی گولش زده، مغروران من البایه به کون المجموع لهو بالثمن، روز اول بایع فضولی به این آقا چی گفت؟ گفت گاو مال تو در مقابل 2 میلیون، به کون المجموع یعنی مجموع این گاو برای این آقای مشتری باشه در مقابل ثمن، فزائد یعنی اون 500,000 تومان اضافه، به منزلت ما رجع علیه بهی و قد حصل له فی مقابلته نفع، اون مقدار زائد که 500,000 تومان باشه به منزله اون منافعی است که رجوع می کند جناب مالک بر علیه مشتری به اون منافع، و قد حصل له فی مقابلته نفع، در حالی که در مقابل اون منافع نفعی این آقا برده. دوستان این ما در ما رجعه بخوایم مثال بزنیم، مثل اون اجاره خونه است، میگه این به منزله اون اجاره خونه است تو جایی که خونه طرف خریده، که رجوع میکنه مالک بر مشتری به اون اجاره خونه، در حالی که حاصل شده برا مشتری در مقابل اون نفعی، یعنی طرف یه سال تو خونه نشسته، اگه اینجا نمیشست مجبور بود بره یه جای دیگه اجاره کنه، همین 6 میلیون جای دیگه بده. اما در عین حال بگید، میگیم آقای مشتری میتونه 6 میلیونش از بایع فضولی بگیره، ایشون میفهمد این 500,000 تومان زائد مثل اون 6 میلیونه، بل اولا، بل اولا یعنی چی؟ یعنی بلکه در ما نحنفی به طریق اولا میتونه رجوع کنه. چرا دوستان به طریق اولا میتونه رجوع کنه؟ چون اونجا اقلا مشتری نفعی برده بود، اینجا نمیشست یه جای دیگه میشست با 6 میلیون رو میداد، فرقی نمیکرد براش. اما در این حال میگیم 6 میلیون تو برو از بایع فضولی بگیر. اما در ما نحنفی که این بیچاره بدبخت فلک زده سر اون 500,000 تومان هیچ نفعی هم نبرده، 2 میلیون که از جیبش رفت هیچی، 500,000 تومان نفعی هم نبرده، باید بده. چطور شما میگید اونجا نمیتونه به بایع مراجعه کنه؟ خب همه اون چه که امروز عرض کردیم، هازا اذا کانت زیاده علی الثمن موجودتون، بگید موجودتن حال البیع، یعنی همون لحظه بیع فضولی این گاو 2.5 میلیون میارزید، اما لو تجددت اون زیاده بعد البیع، اگر این زمان معامله فضولی گاو 2 میلیون میارزید بعد گرون شد، ایشون میفهمد فحکم ها حکم ثمره، این حکم نماع رو داره. چطور نماع رو آقای مالک میتونه از مشتری بگیره؟ این حکم نماع رو داره که حالا اگر از این گرفتن قیمت رفته بالا، مثل همون موارد دیگری است که گفتیم مشتری میتواند به بایع فضولی رجوع کنه و ازش بگیره، فیرجع جناب مشتری به اون زیاده ایزن که غیرها مما حصل له فی مقابلته نفع علل عقبه. ایشون میفهمد اینجا دیگه دو قول نیست، رجوع میکنه مشتری به اون زیاده مثل غیر این زیاده از اون قرامت هایی که حاصل شده برای مشتری در مقابل اون عرض کنم قرامت ها نفعی علل عقبه لغرورهی، به خاطر که گول خورده، و دخولهی علی یکون ذالک له به غیر عوض، اقدام کرده مشتری بنابر این که اون زیاده برای خودش باشه بدون عوض. لذا اینجا دیگه انگار ما دو قولم نداریم، اینجا قطعا مشتری میتواند به بایع فضولی مراجعه کنه و اون زیاده رو ازش بگیره. اما ما انفقه علی، دو خط دیگه بخونم، اون چه که انفاق کرده بر او، ما انفقه یعنی ما انفق المشتری اون چیز را، علیه یعنی علی المبیع، علی المبیع یعنی اون چه که انفاق کرده و به مبیع داده، مثل اینکه گاو بوده علوفه بهش داده، یونجه بهش داده ها، و مانند اینها، مما لم یحصل له فی مقابلته نفع، از اون مواردی که نفعی برای آقای عرض کنم خدمت شما مشتری نداشته، فیرجه بهی قطعا، اینجا دیگه رجوع میکنه به او قطعا انکان جاهلا. دوستان بزرگوار این انکان جاهلا رو مخصوص همین خط آخر نگیرید، این عبارت عبارت کیه؟ بگو شهید اوله، این مربوط به کل مسئله مونه. یعنی ما از اول که گفتیم و یرجع المشتری علی البائع بمغترمه، این مال فرض چیه؟ مال فرض جهله. میدونه چرا مال فرض جهله؟ یه لحظه حواست به من باشه. اگر از روز اول آقای مشتری میدونست که این معامله معامله فضولی است، میگیم خربازه خوردی، بگو حالا ارزشم بشین، خودت قبول کرده که این معامله معامله فضولی است و انجامش دادی، میدونستی که مالک ممکنه بیاد اجازه نده، ممکنه غرامت ازت بگیره، اونجا چه بسا بگیم آقای مشتری حق رجوع به بایع فضولی رو نداره. اما اگر جاهل باشه گول خورده، وقتی گول خورده، اونی که گول زده باید قرامت ها رو، اونجاست که میگه مشتری میتونه بره سراغ بایه، ولذا میگه فیر جوابهی قطعا، همه اون چه که گفتیم مال وقتیست که جاهل باشه. دوستان امکان المشتری جاهلن، به چی جاهل باشه؟ به کونهی مالکن و معزونن، جاهل بوده به این که آقای بایع فضولی مالک است یا معزونه، یعنی فکر میکرده این مالکه، فکر میکرده اذن و اجازه داره برای فروش، اما نمیدونسته که این آقا فضولی است، نه مالکه و نه معزونه. بله دعل بایع ملکهو، آقای بایع اومد گفت آقای مال خودم دارم میفروشم، اول اذن فیه، گفت مال خودم نیست اما مالک به من اجازه داده، او سکت ولم یکن المشتری عالما بالحال، یا لااقل مشتری نمیدونسته این آقا مالک نیست، اینم هیچی نگفته، یعنی حتی در اینجا میشه چی؟ بگید میشه مقرور، یعنی اگر این آقا ساکت باشه هیچی هم که نگه، میدونید علتش چیه؟ علتش اینه که ید اماره ملکیته، اگر شما کتاب دستتون رو آوردید به من بفروشید، لازم نیست من برم تجسس کنم که این کتاب مال شما هست یا نیست، همین که دست شماست، بگید من میتونم به عنوان ملک شما از شما خریداری کنم، اگر شما مال خودت نیست، شما باید به من بگی این مال من نیست، دارم به یه فضولی انجام میدم، من که لازم نیست برم تحقیق بکنم. لذا سکوت طرفم میشه چی؟ بگو میشه گول زدن. همینقدر که ساکت شده ولم یکن المشتری عالما بالحال، کفایت میکنه بر این که بگیم گول زدن اتفاق افتاده و این آقا میتونه بهش مراجعه کنه و غرامتشو بگیره.
حداقل چیزی که به ذهن میرسه اینه که اون مشتری خیار داره بین این که این رو برگردونه، یعنی ممکنه قیمت کمتر شده باشه، بیاد این رو برگردونه، یا اون مبلغی که حالا اون زامن شده بود برگردونه.
فرضمون این است که اون گاو تلف شده، اگه
تلف شده اگه قیمت امروزش ارزون‌تر از دیروزه، حالا دیگه اگه میخواست این رو برگردونه، برای مثلا
الان صحبت سر این نیست که اون قیمت پایین‌تره یا بالاتر، ما عرضمون اینه که ما هر قیمتی که تعهد کردیم به عنوان حکم شرعی مشتری داد به آقای مالک، صحبت سن این است که اگر اون قیمت زیاده بر ثمن معین شده داشت، اون زیاده رو میتونه از بایع بگیره یا نه. ما قبلا اینو بحث کردیم، گفتم اگر زیاده قیمت به واسطه قیمت سوقیه باشه، قیمت یوم التلف ملاک، اگر چاق شده و به واسطه چاق و لاغر شدن قیمتش بالا پایین شده، اون بالاترین قیمت ملاک. اونو قبلا بحث کردیم. اما الان صحبت سر این است که اگر اون 2 میلیون بیش از 2 میلیون داد به این آقا و این زیاده قیمت هم از روز اول بود، این زیاده قیمت رو میتونه بگیره یا نه؟ اینجا یه بحثی مطرح شد که حالا این زیاده قیمت رو که بگیم میتونه آقای مشتری از بای بگیره یا نه، بستگی داره این آقا ضامن شده گاو رو به قیمت واقعیش یا ضامن شده در مقابل همین ثمن معین شده که 2 میلیون باشه، که ایشون گفت بابا زمانه آقا در مقابل همین ثمن معین شده از زمان مثل قیمت که نکرد که. یه بحث دیگه است. نه نه نه، ایشون نه، ایشون بحث نکرد این رو، ایشون زیاده قیمت رو بحث کرد. خب قول قبلی چی بود؟
باید جور مشتری علا باید سمن نی کنند و بیان مال من کانه و جاهلن و این طلب را بگیرد.
نه ربطی نداره اینا، اونجا مال علم بود، لا رجوع بهی مع العلم، این اقوال با هم دیگه ربطی نداره.
اونجا هم بنا روی این بود که اگه باید فضولی مبلغی که دستش بود و طلب کرده بود، بعد باز مشتری نمیتونست بره رجوع کنه، یه نظر روی
فرض علم بود اونجا. میگفتیم این آقا چون عالم بوده، حالا یه سری میگفتن زمان داره، یه سری میگفتن زمان نداره. الان صحبت سر اون نیست.
استاد اینجا فرمودید که اگه این مشتری علم این داشته باشه که اون تدارکان مجانا گیره، یعنی یه سودی کرده، خب حالا اگه علم نداشته باشه که واقعا این دومت این
خدمات کمتر از قیمت اصلیشه، نه نه ما نگفتیم علم داشته باشه، عرض کردیم معاملش بر این اساس بود که این زیاده قیمت مال خودش باشه. یعنی گاو 2.5 میلیون وقتی 2 میلیون خریده، خب چه اقدام، اصلا کار به دونستن ندونستنش نداره، میگیم بالاخره این معامله رو که کرد معناش اینه که هرچی زیاده قیمت داره اون مال منه، شما چه بدانید چه ندانید. الان ببینید من این جنس رو که از شما میخرم، این اگه 10 تومن از شما خریدم، معناش اینه که هر چی 10 تومن بیشتر بیارزه مال منه، حالا چه من بدونم چه ندونم. ما نگفتیم علم داره، گفتیم اقدامش بر این اساسه. آخرین سوال،
چرا مثلا مالک به مشتری
بکنه؟
چون مالش دستمونه، حالا که مال طلب شده چرا اینطوری نگه بگیم اون 2 میلیون تومن شده رو مشتری بگیره، سر این 500 تومن بیره سراغ بایع که اون ملک من که 2.5 میارزه،
نه دیگه گاو رو اون تلف کرده، ببینید فروخته که الان گاو دست اون آقا بوده، گاو هم 2.5 میلیون میارزیده، مالک میاد یقه مشتری رو میگه گاو من که 2.5 میلیون میارزه تو تلف کردی، 2.5 میلیون شو به من بده، اون میگه گول خوردم، میگه خب برو 500,000 تومان تو بگیر،
میگه مال من که نمون که اجازه نداده که درم پایین خودی، یه چرا 2.5 میلیون
میارزی، چون دو تومان فروختی. نه ببینید معامله رو که اجازه نداده که، ببینید فرض این است که معامله رو فسخش کرد، اجازه نداد، اجازه که نداد به مالک میگه ما گاو تو دست کی بود؟ میگه دست مشتری. کی تلفش کرد؟ مشتری. خب برو پوش از مشتری بگیر. این که با مالک میتواند شکایت بکنه برای اصل معامله فضولی، اونجای خودش ممکنه برد با یه فضولی شکایت بکنه که تو چه حق داشتی اصلا این معامله رو انجام بدی، اون یه بحث دیگه است، اونو کار نداریم. الان آقای مالک میره سراغ مشتری میگه گاو من پیش شما بود، خودت هم قبول داری تلفش کردی، 2.5 میلیون هم میارزه، پولشو به من بده. نهایتش این است که مشتری میگه بابا من اینو 2 میلیون خریدم، چرا 2.5 میلیون به تو بدم؟ میگه خب تو 2.5 میلیون رو به این آقا بده، چون گاوشو تلف کردی و 2.5 میلیون میارزه، برو 500,000 تومان تو بگیر از اون. تو از کی گول خوردی؟ از آقای بایع گول خوردی، برو 500,000 تومان بگیر ازش، عیبی نداره. اما تو گاو رو که تلف کردی 2.5 میلیون رو باید به آقای مالک بدی. خب دوستان بزرگوار، خوب عرضم رو دقت کنید. یه بحث دیگری رو ایشون اینجا مطرح کرده، حواستون رو خوب جمع کنید بتونیم یه مقداری جلو بریم اینجا رو. اگر دوستان فضولی مال خودش رو همراه مال مالک با هم دیگه تو یک معامله به مشتری فروخت. مثلا من و شما با هم دیگه شریکیم، ببینید چجوری مثال میزنم، یه زمین شراکتی خریدیم، سه دونگش مال منه، سه دونگش مال شماست. بعد من میرم به عنوان یک معامله فضولی کل این زمین رو به آقای زید بگو میفروشم. خب اینجا تو صدنگ خودم معامله فضولی نیست، مال خودم رو فروختم. تو صدنگی که مال شماست معامله میشه معامله فضولی. یا نه، یه پیراهن من داشتم، یه کتابم شما داشتی، من رفتم تو یک معامله پیراهن و کتاب رو با هم دیگه فروختم به یه آقایی، تو نسبت به معامله پیراهن معامله صحیحه چون مال خودم بود، نسبت به معامله کتاب معامله متوقفه بر اجازه مالک. چرا دوتا مثال زدم؟ حالا عرض میکنم، این طلب شما باشه، عرض میکنم براتون. خوب عرضم رو دقت کنید. اینجا دوستان یا مالک اجازه میده یا مالک اجازه نمیده نسبت به سهم خودش، ها یا مالک اجازه میده یا مالک اجازه نمیده. اگر مالک اجازه داد که کار تمومه، مالک اجازه داده کل زمین میشه مال مشتری، پولش هم داده، البته حالا پولشو که داده ما چجوری تقسیم کنیم اون یه قیمت گذاری باید بشه که جای خودش معلوم میشه، ایشون جای دیگه قیمت گذاری رو روشش رو عرض میفرماید که ما اونجا عرض خواهیم کرد. پس اگر آقای مالک اومد معامله رو اجازه داد، این معامله چیه؟ بگو تمام شده است. اما اگر مالک اومد گفت نخیر، من تو سهم خودم، صدنگ زمین خودم یا توی کتاب معامله رو اجازه نمیدم، خب بسم الله الرحمن الرحیم معامله رو اجازه نداده، چه کار کنیم؟ میگیم این کتاب باید برگرده به آقای مالک، صدنگ زمین باید برگرده به آقای مالک. اینجا دوستان داد مشتری در میاد، مشتری میاد میگه آقا من بگو همه این مبیع رو میخواستم، حالا که معامله تیکه پاره شد بگو من اصلا نمیخوامش. میگه میبی نداره، مشتری اینجا حق خیار فسخ داره. تو زمین خیار فسخ مشتری اسمش خیاره، بگو شرکته. میدونی خیار شرکت یعنی چی؟ یعنی این یه معامله ای کرد بنابراین که کل زمین مال خودش باشه، حالا که مالک اجازه نداده چی پیدا کرده؟ شریک پیدا کرده. میگه من معامله شراکتی، زمین شراکتی نمیخوام، حوصله شراکت ندارم. این خیار شرکت داره، چون الان شریک شد خیار شرکت داره. اما تو بحث پیراهن و کتاب دیگه خیار شرکت نداره. چرا خیار شرکت نداره؟ چون این آقا توی کتاب و پیراهن که شریک نشده، که کتابو برگردوندن به مالک، بگو پیراهنم دادن به این آقا، خیار شرکت کجا بوده؟ معامله مثل زمین مشاعی نیست که بگیم، این فرق این دوتا مثال ها، مثل زمین مشاعی نیست که بگیم این دوتا شریک میشن. کتاب رو برگردوندن به مالک، پیرانم دادن به این آقا. اینجا دوستان خیار شرکت نداره، اما خیار تبعوز صفقه دارد. خیار تبعوز صفقه یعنی چی؟ یعنی من یه مجموعه ای رو خریداری کردم، الان برخیشو بهم دادن برخیشو ندادن، یعنی اون مجموعه مبیع من چی شد؟ بگو تیکه پاره شد، تقسیم شد. شاید من کتاب و پیراهن رو با هم دیگه میخواستم، شاید این دوتا رو با هم دیگه مثلا میخواستم، فرض کنید این کتاب رنگ جلدش با رنگ کتاب خونم جور در بیاد، بلا کتاب نبود اصلا پیراهنم چه بسا نمیخریدم، مثلا عرض میکنم. علایانه خیار تبعوز صفقه داره. خب آقای مشتری یعنی مالک اومد اجازه نداد، مشتری خیار داره. حالا بریم یه ذره جلوتر، آقای مشتری که خیار داره از دو حال خارج نیست، یا خیارشو اعمال نمی کنه یا خیارشو اعمال می کنه. اگر دوستان مشتری خیارشو اعمال کرد، معامله رو فسخ کرد، که باز اینجا مشکلی بگو نداریم، کتاب رو برمیگردونیم به صاحبش، پیرانم برمیگردونیم به صاحبش، پولم مشتری میگیره میرسه سر خونه زندگیش، زمین رو برمیگردونه به همین دو نفر، پولش رو میگیره میره سر خونه زندگیش، این دوتا قبلا شریک بودن الان هم شریکن، کار نداریم که، چون معامله رو فسخ کرد. اما اگر معامله رو فسخ نکرد چی؟ اگر معامله رو فسخ نکرد، خوب عرضم رو دقت کنید، اینجا تو زمین سه دونگ بر میگرده به مالک، سه دونگ میشه مال مشتری، این دوتا میشن شریک. یا تو معامله کتاب و پیراهن، کتاب بر میگرده به مالک، پیراهن بر میگرده به مشتری. فقط اینجا دوستان قیمت معین کردن مشکل پیدا میکنه، قیمت معین کردن مشکل پیدا میکنه. یعنی چون کتاب و پیراهن رو با هم دیگه فروخته، رو هم کل زمین رو با هم دیگه فروخته، الان قیمت جزءش رو باید در بیاریم. اگر کتاب و پیراهن رو با هم دیگه 100 تومن فروخته بود، الان چقدرش مال پیراهنه، چقدرش مال کتاب، چجوری باید معینش کنیم؟ تعیین قیمتش ایشون میفرماد دو صورت داره، تو هر کدوم از این صور یک نوع خاصی از تعیین باید اتفاق بیفته که دیگه نمیرسیم، میمونه برای فردا. نگاه کنید، ولو باع، کی باع دوستان؟ فضولی، غیر المملوک مع ملکه، یعنی اون چرا که مملوکش نیست همراه ملک خودش با هم دیگه فروخت. این که میگه با هم دیگه فروخت، نه تو دو تا معامله ها، اگه دو تا معامله باشه که نسبت به معامله خودش صحیح، نسبت به معامله فضولی هم میشه یک معامله جدا، همون حرفای سابق میاد. اما تو یک معامله دو تا رو با هم دیگه فروخته. ولم یجز المالک صح البی فی ملکهی و وقف فی ما لا یملک علی اجازت مالکه، اگر مالک هنوز اجازه نداده، بی صحیح است در مقدار ملک خودش و متوقف میماند این بی در ما لا یملک علی اجازت مالکی. فین اجازه صح البی ولا خیاره، اگر مالک اومد اجازه داد، بی صحیحه، آقای مشتری هم خیار فصل ندارد. اما و ان رد، مالک اومد گفت تو سهم خودم من اجازه نمیدم، تخیر المشتری مع جهلهی بکون بعض المبی غیر مملوکن للبائع. دوستان چرا میگه مع جهلهی؟ یعنی اگر جاهل باشه آقای مشتری به این که بعضی از مبی غیر مملوک است برای بایع، در فرض جهلش مخیره و الا خیار نداره. چرا؟ چون اگر از اول میدونست بعضی از این مبی مال بایع فضولی نیست، بهش میگفتیم خربزه خوردی، باید پال ارزشم خودت قبول کردی که این معامله فضولی رو انجام بدی، دیگه خیار فسق نداری. خودت میدونستی از روز اول که ممکنه مالک اجازه نده، معاملت تیکه پاره بشه، شریک بشی. خب اگر علم داشت خیار نداره. اما مع جهلهی تخیر المشتری، حالا خیارش چیه؟ لتبعض صفقه اب شرکه. این لتبعض صفقه مال جاییست که اون دوتا شیئی که فروخته، بگید مشاع نبوده مال مالک و بایع فضولی، شرکت هم مال زمینیه که سدونگش مال اینه، سدونگ مال او به نحو مشاعی، اونجا باعث شراکته میگیم خیار شرکت داره، اینجا باعث تبعض صفقه است میگیم خیار تبعض صفقه داره. فان فسخ رجع كل مال الى مالکه، اگر فسخ کرد، یعنی مشتری خیار فسخش رو اعمال کرد، خب هر مالی به مالکش برمیگرده، مشکل نداریم. اما و ان رضیه صح البی فی المملوک للبایع به حصته من الثمن، تمام شده عبارت. اگر راضی شد آقای مشتری، بی صحیح در مقدار مملوک بایع در مقابل با بای مقابل است، در مقابل حصه اون، عرض کنم خدمت شما، سهم از ثمن. حالا این حصه از ثمن رو چه جوری معینش کنیم؟ این یعلم به بعده که انشاءالله فردا براتون عرض خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد. بله اون احکام که جای خودش هست، اما مخواهم بدیم این چون دوتاش با هم دیگه فروخته شده، احکام خاصی داره که اینا رو باید بگیم.